اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقداری از اشارات فصل هفتم در خلال بحث بیان شد، بعضی از اونها مونده است. اول اینکه عنوان بحث با ادله‌ای که اقامه می شود هماهنگ نیست. عنوان بحث این است که تصورات مبدع پیدایش اشیا خواهند شد، یعنی گاهی است که تصور مبدع پیدایش اشیا است. برهان اجمالیش این است که چون موجود طبیعی فاطر و خالق نیست و موجود طبیعی به موجود ماورای طبیعی استناد دارد، پس موجود مجرد عقلی است که باعث تحقق موجود طبیعی است. این سخن حق است، ولی باید چیزهای دیگر هم زمیمش بشود تا با اصل مسئله هماهنگ باشد، و این است که چون موجود مجرد خارجی عین علم است و صورت علمیه با او متحد است، از این جهت میتوان گفت که صورت علمی مؤثر است. این سخن بدون زمیمه او مقدمه خارجی تام نیست. با انضمام مقدمه خارجی نتیجه میدهد، ولی با انضمام چیزهای دیگر هم نتایج چیز دیگر میدهد، و این است که اون موجود مجرد عقلی عین قدرت است، اون موجود مجرد عقلی عین اراده است، همونطوری که عین علم است. همونطوری که علم اثر دارد، اراده هم اثر دارد، قدرت هم اثر دارد. یه موجود مجرد خارجی است که عین القدرت است، عین الاراده است، عین العلم است و اثر دارد. بنابراین اون دلیل اجمالی به بعضی از ادله دیگر ثابت میکند که یک موجود مجرد عقلی مؤثر است، و همونطوری که اون عین علم است، عین قدرت هم هست، عین اراده هم هست. مطلب دیگران که هرگز فعل یک نوع را نمی شود به وصف اون نوع اسناد داد، باید به صورت نوعیه اون نوع اسناد داد. چون هرگز صورت نوعیه که جوهر است، او معزول از کار نیست و کار را به وصف نمی سپارن. یعنی اگر چونچه تصور اثر دارد، در حقیقت نفس است وقتی تصور کرده است مؤثر می شود، نه اینکه تصور اثر کند یا صورت ذهنی اثر کند. و مانند آن مبدا غریب خود نفس است. بله، چون اون نفس فی وحدتی ها کل القواست، همون نفس در اون مرحله‌ای که مثلا دارای اون وسوس اثر میکند، نه اینکه اون شأن اثر بکند و زی شأن یه مجاور بی اثر باشد. چون در حقیقت شأن عین زی شأن است در صورت اتحاد. اگر در صورت حال باشد یا ملکه باشد و به فصل مقدم نرسد و اتحاد نباشد، اسناد میشه مجاز. بنابراین اون جایی که شأن وصف وجودی برای ذی شأن شد، اسناد به هر دو درست است، چون اینا متحدن، یه واقعیت است. اون جایی که علم و عالم و معلوم یکی می شود، اون جایی که اراده و مرید یکی می شود، اون جایی که قدرت و قادر یکی می شود، اون جایی که این گونه از اوصاف وجودی فصل مقدم صورت نوعی باشند، نه حال باشند نه ملکه. اگر ملکه بودن، اسناد این فعل به اون وصف مجاز است، فضلاً از جایی که این وصف حال باشد. ملکه شأن است، خود ملکه قائم به صورت جوهری است، یعنی قیام صدوری دارد، در حقیقت کار را اون جوهر می کند. بله، اگر سوال درباره شأن بود، پاسخ این است که النفس فی وحدتها کل القوا. حالا اگر یه موجودی بود که دارای شئون نبود، فقط یک حال داشت و هم اون خود جوهریت بود و آثار جوهریت، هم اون صورت نوعی اثر میکنه. این چنین نیست که کار را به وصف اسناد بدن، بلکه اون گوهر ذات به وسیله وصف کار انجام میدهد که وصف ابزار اوست. اون وقت اگر عرضی از اعراض بود در خارج وجود داشت میشود صورت نوعیه چیز دیگر. نمیشود گفت که مثلا تصور اثر میکند و این اثر را به تصور اسناد بدیم، در حالی که تصور قائم به گوهر ذات است. تمام کارهای انسان را خود انسان میکند، تمام کارهای فرشته را خود فرشته میکند، تمام کارهای حیوان را حیوان میکند، تمام کارهای گیاه را اون گیاه میکند. صورت نوعیه است که همه کارها را به عهده دارد، منتها این اوصاف مصححند، این اوصاف ابزار کار او هستند. او وصف نسبت به گوهر ذات سه حال دارد. اگر در تلیعه پیدایش است که حال است، حتما این کار به گوهر ذات وابسته است. اگر در اواسط پیدایش است که این وصف ملکه است، باز این کار به گوهر ذات وابسته است. اگر در پایان سیر حرکت سیر جوهری و حرکت جوهری است که این وصف دیگه وصف مقدم شد، فصل مقدم شد، از ملکه گذشت، با گوهر ذات یکی شد، اینجا متحدن واقعا. اگر بگوییم این وصف انجام داد، درست گفتیم. اگر بگویم گوهر ذات این انجام دادن، درست گفتیم. برای اینکه اینا یک وجودن واقعا به دو تا عنوانه. نقش دارد اما ابزاری، نه نقش مبدعی. مبدع خود گوهر ذات است، ذات به وسیله این وصف کار میکند. این ابزار کاره، مثل اینکه نفس با چشم میبیند. نمیشود گفت چشم دید و نفس منعزل از اسناد باشد. در طول هم نیستن که مثلا این وحشن بشه، این وصف بشه مبدع غریب و گوهر ذات بشه مبدع بید. ابزار کاره. مطلع بعدی آن است که سید الاستاد رضوان لاله در تعلیقی صفحه 184 این چنین بفرماید، همین جلد دوم صفحه 184، تعلیقی اول مالشون است، سطر دوم و سطر سوم صفحه 184 عبارت صدر متعلق این است: وسترب البدن به علم یکون ذالک المرجوب اول مخوف داخلین فی الوجود و کذا نشاهد من کون الانسان متمکنن من العدو علی جزء یلغا علی الطریق ثم اذا کان موضوعا فی الجسر و تحته هاویه لم یشتری ان یمشی علی، که این به فاعل بالعنایه توسل کرد. سید الاستاذ رضوان لاله تعلیقی دارم فرمان که سن و شیر و الیها فی الکلام علی اقسام الفاعل. اون نقدی ایشون در صفحه 223 است که اونجا رو فاعل بالعنایه اشکالی دارد. فرمان به این که فاعل بالعنایه که معروف است میگوین خود تصور مایه سقوط است، این چنین نیست، بلکه اگر کسی عادت نکرده باشد و زیر این جز خالی باشد، مثل تنابی که رو دوت دیوار است یا چیچوبی که رو دوت دیوار است، انسان که تصور سقوط می کند وحشت او رو می گیرد. وقتی وحشت گرفت، این دهشت و وحشت اون نظم و استقامت را از دست او می رو باید می شود مضطرب. وقتی مضطرب شد ساقط می شود. تصور سقوط مسقط نیست، اون استراب و وحشت است که مسقط است. این سخن حق است فی الجمله، ولی در اصل مسئله بی اثر است. چرا؟ برای اینکه اصل مسئله آن است که تصور مبدأ فعل می شود. حالا یا اون فعل سقوط است یا اون فعل استراب و وحشت. اینکه آدم می لرزد یک کار مادی است، این کار مادی از تصور سقوط به دست آمده است. ایشون میفرمان به این که چون وحشت زده است و دهشت زده است، نمیتواند خود را کنترل کند، لذا میافته. پس تصور مایه سقوط نشد، اون دهشت است که مایه سقوط است. این سخن حق باشد مزاحم با اصل مسئله نیست. اصل مسئله این است که تصور که یک صورت علمی است یا امر وجود علمی است، این منشأ پیدایش یک کار مادی است. چرا؟ بله بسیار خوب. دهشت خودش امر نفسانی است. بله، یعنی غیر از اون امر نفسانی و غیر از تصور سقوط که چیز دیگر نیست. بله بسیار خوب. همین مثلا اگه کسی معتاد باشد، این تصور سعود درباره بی اثر است. وقتی معتاد نباشد، اولین بار باشد، باعث می شود او وحشت می‌زند، مضطرب می شود، پریشان می شود، و این مایه، این پریشانی مایه استراب اوست. اگه پریشانی یه امر علمی است، پس امر علمی در بدن اثر گذاشته. اگر یه امر علمی نیست، یه امر بدنی است، یه کار فیزیکی است، پس تصور سقوط این کار فیزیکی را به همراه داشته. بالاخره این تصور در شرایط خاص، چون مدعا به نحو موجب جزئی است نه موجب کلیه، مدعا و عنوان بحث این است که فی ان التصورات قد تکون مبادئ لحدوث الاشیاء. مدعا این است که هر تصوری در هر شرطی مبدا است، که مدعا این است که برخی از تصورات مبدا پیدا شد. این درست است، چون مدعا فعل جمله است، دلیلش هم فعل جمله است. ولی اگر کسی بخواهد این دلیل را مورد نقد قرار بدهد، بگوید که فاعل بالعنایه تام نیست، برای اینکه تصور مسقط نیست، بلکه تصور مایه دهشت است، اون دهشت و استراب مایه سقوط است، این بیان در مسئله فاعل بالعنایه از اون جهت که برخی ها خواستن بگویند تصور من حیث هو باعث سقوط است، این نقد تام میست و ما در اصل کلی مسئله، نه در اونجا و در اینجا تام نیست. برای اینکه اونجا فاعلیت مطرح است نه خصوص سقوط، اینجا مبدعیت مطرح است نه خصوص سقوط. مبدعیت فیزیکی یعنی یه امر متافیزیکی سبب امر فیزیکی باشد، هم اینجا درست است هم اونجا. بسیار خوب، ما که ادعای موجب کلیه نکردیم که
تخلف حتی در مورد موجب جزئی.
چرا؟
حتی انسانی که بار اولشه کثیرا ما طرف قوی و نفس نبود.
بسیار خوب، پس معلوم می شود که قلیلا ما می افتد، قلیلا ما که شد باز فعل جمله درست است. بسیار خوب، اگر یه وقت است معتاد باشد یا قدرت بدنی نداشته باشد، امثال ذالک شرایطش اثر داشته باشد، اما بالاخره اون موجب جزئی تام است که گاهی تصور مایه یه امر فیزیکی است. همین، یعنی این البته مطلب اول گذشت که خود نفس است که مسقط است، یعنی این با چند راه ثابت شد، هم با برهان هم با وجدان. وجدان و تجربه نشون میدهد که اونها که معتادند ممکن است که روی این بندها حرکت کنند نزدیک سیرک بازا، اونها که معتاد نیستند اگر چون چه این بندهای باریک رو زمین باشد ممکنه با سرعت علل عد روش بگذرن و نیافتند. اما اگر دو طرف دیوار باشد، وسط حاویه باشد و این بتناب باریک را بین دو دیوار ببندن، کسی بخواهد به سرعت روش بگذرد، این متوحش می شود، میگد نکند بیفتم. این نکند بیفتم او رو متزلزل می کند، این تزلزل باعث می شود کنترلش از دست می دهد و می افتد. بالاخره یه امر علمی سبب یه کار فیزیکی است، این میشه فاعل بالعنایه. حالا خواه مستقیما مایه سقوط باشد که دیگران مثال می زدن، یا نه یه تحلیلیشون کردن که اون علل وسطیه را هم شناسایی کردن، باز درست است. ولی باز درست است، معناش این است که یه امر علمی سبب یه کار طبیعی است، یک امر غیر طبیعی سبب کار امر طبیعی است. هم اینجا درست است هم اونجا. نه، بالاخره اگر نسبت به سقوط مستقیم غیر مستقیم باشد، نسبت به اضطراب که مستقیم است، اضطراب مادی است دیگر. بله دیگه، دهشت مادی است. نه، منتها جاش در ماده است. این اعصاب آدم کار عصبی است دیگر. وقتی تصور دهشت است، وقتی خود دهشت. دهشت که اعصاب متزلزل می شود و انسان احساس ناآرامی می کند، لذا قلبش می گیرد، سرش درد میاد. اینا
در علم هم همینجوری نفس تصور هم شبیه این شکلی مادی.
چرا؟
چون تصور هم بالاخره یک نوع فعالیت مغزی
هست. اونها که ابزار کار است، ابزار کار است. یعنی انسان وقتی که میخواهد مطالعه کند، اون وقت کمال و فکرها کلال و حل فکر، تا اون جایی که با ابزار وابسته است ابزار خسته میشود، ولی میتواند به جایی برسد که دیگه برو ابزار برو انسان سالمند و کهن سالم بشود، از اون بعد به دانش در پیر برنا بود. از اونجا هرچه کمال و فکرها کلال و حل فکر بین صورت در میاد. اما اونجا که به جایی رسیده است که ابزار اثر ندارد، خود کفاست. ولی تا به اونجا برسد، البته این ابزار کار میکنه، فرسوده میشه. دهشت عبارت از کار عصبی است، نه عصبی است، اعصاب متزلزل میشود. نه اون خوف یا غم، اینا اوصاف نفسانی است، انسان غمگین است. اما این که غم باعث می شود که سلسله اعصاب متزلزل می شود، این امر مادی است. انسان که می لرزد کنترلش از دست می دهد، بعد می افتد. این که می لرزد، این لرزش و نوسان یه امر مادی است. این از اعصاب درون شروع می شود، به ابزار بدنی بیرون می رسد و مایه سقوط خواهد شد. این با یک واسطه یا به دو واسطه به همون اندیشه برمی گردد داخل. بر از آن است که نقد ایشون ممکن است در اون مثال درست باشد، ولی نسبت به اصل مطلب مثلا نقد ناتمام است. مطلب سوم آن است که آیا علم به ما انه علمون اثر دارد در این موارد، یا با اراده اثر دارد. اگر علم به ما انه علمون اثر داشته باشد، همه اینها می شود فاعل بالعنایه، هیچ کدوم قصد درش نیست، اراده درش نیست. یا در برخی از این موارد اراده هم او را همراهی می کند، مثلا علاقه هم او را همراهی می کند. مثلا در جریان تلقینی که ایشون مثال زدن، برهان سومشون که نشون می داد که اراده او را همراهی می کند، بانه که انا نشاهد من نفوسنا که ازا ارد نل کتاب و عظم نافع الله. خب این درباره اراده است، درباره عزم است، ثابت نمی کند که صرف علم اثر دارد. البته اگر کسی چیز را علم کند بعد اراده کند و مصمم بشود، انجام می ده. این درست صورت علمی که اراده او را همراهی بکند مؤثر است. این درست که این برهان سوم است و متعجب. آیا در هیچ موردی ما داریم که خود علم محض اثر بکند، مگر اینکه به فاعل بالعنایه برگردد؟ در فاعل بالعنایه صرف علم اثر دارد، نه اینکه انسان بخواهد. مثل اینکه خبر تلخی را میشنود متأثر میشود، یا خبر مسرتباری را میشنود خوشحال میشود. صرف اون گزارش در چهره انسان اثر می‌گذارد، یا پژمرده می‌کند یا شاداب می‌کند، صرف این خبر. ولی این خبر از اینکه بعضی از امور او را همراهی می‌کنند، معلوم می‌شود که اون علاقه یا اون محبت که مایه که اراده را هم به همراه دارد، این علم به زمینه اون علاقه ها، اون محبت ها و اون اراده ها اثر می‌کند. مثلا اگر یک گزارش تلخی رو به چند نفر بدن که بعضی ها نسبت به اون حادثه بیگانه هستن، بعضی آشنا هستن، اونها که بیگانه هستن هیچ متأثر نمی شود. مثلا یه خانه الان طعمه حریق شد، این رو به دیگران گزارش بدن هیچ متأثر نمی شود، به صاحب خانه گزارش بدن او متأثر می شود. چطور این اندیشه در بعضی اثر می گذارد، در بعضی اثر نمی گذارد؟ آیا صرف اندیشه است، صرف تصور است؟ یا اون علاقه و محبت در حقیقت که اراده‌ای را به همراه دارد، اون مایه اثر هست؟ در حقیقت علم با اراده اثر می‌گذارد، نه بی اراده. یا در مسئله تلقین بیماری را با تلقین درمان میکنند، یک سالمی را با تلقین مریض میکنند، صرف این تلقین یعنی اندیشه اثر دارد یا اون علاقه های جانبی در کنار این اندیشه یه اراده ای را شکوفا میکند و بعد با اراده اثر میکند. خلاصه این که در این گونه از موارد اینا فاعل بالعنایه‌ان که صرف علم اثر دارد یا با اراده آمیخته است.
اینجا میشه نظر همین اشکالی که جناب فرمود مطلب علامه رسولانه که میفرمایید که به اصل مطلب لطفی نمیزنه، این بیان جناب به اصل مطلب لطفی نمیزنه، در اون اثری که خود علم میگذارد تقویت اراده اون رو ما نقل کلام به اون میکنیم، در اونجا دیگه عوامل دید صحیح نیست.
اگر
صحیح هست
بله، اگر علم در اراده اثر بگذارد همه جایی است، چون بالاخره ممکن هست که یه جای علم باشد به اراده نباشد آدم که بداند، اما همه جا اراده از علم نشأت میگیرد بر فاعل مرید، ولی اراده امر مجرد است. ما اگر چون که مدعای ما این است که صورت علمی کار فیزیکی و مادی میکند، باید از اراده تنزل بکنیم، یعنی بگوییم این صورت علمی در فرون عصب اثر میگذارد. اما اگر بگوییم اراده سبب خوف می شود، اراده سبب حزن می شود، سبب اراده، علم سبب خوف و حزن و اراده و امثال ذلك می شود، بلاخره یه مجردی سبب مجردی شد.
قم به عنوان یک حالت نفسانی یک معداتی مادی می خواد و علم تأثیر می زن و ایجاد برخی از اون معدات رو می کنه.
نه، غم و حزن معمولا در این مثال از علیه کشون اقامه شدن به خود اندیشه وابسته است. انسان یه خبر رو میشنود و متأثر میشود. در این گونه از موارد اون یعنی اندوه یا حراس اینا امور مجردن. بله، بعد از او پیامدهای عصبی و مادی دارد. بعد از او بله. بنابراین در این گونه از موارد اگر مدعا این است که علم به زمینه اون اوصاف اثر میگذارد، این ضرر ندارد، برای اینکه این بعضی از اجزای علت تامه است و اثر دارد و ضرر هم ندارد. ولی اگر بخواهن همه اینها را جزء فاعل بالعنایه بدانند که صرف علم اثر دارد، این قابل مناقشه است و اونها الان در صدد اثبات این نیستن که صرف علم تمام الماده است برای پای پیدایش یک چیزی. ممکن است اراده و محبت و شوق و مانند اون این علم را همراهی بکنن، او بشود بعض المبادی نه تمام الماده. برای این که خود اراده شوقن مؤکدن ارادتن سما، اگر چون چه علاقه بود اون علاقه اراده باعث می شود که انسان غمگین می شود و دیگری چون علاقه‌ای ندارد به اون خانی که در تومه حریق است متأثر نمی شود. پس صرف اندیشه و علم اثر ندارد، نه تنها تصور، تصدیقش هم اثر ندارد، ولی اون محبت است که محبت هم اون شوق شدید برای حفظ و نگهداری چیز است. وقتی می بیند که این محبوب را از دست داده است غمگین می شود. ماند مطلب بعدی که سوال آیون است این است که معجزات آیا فقط در اثر عوامل طبیعی و سیر تدریجی هستند و کار آورنده معجزه فقط سرعت بخشیدن به این حرکت است و یه قانون عام است در همه معجزات جاری است، یا نه ممکن است که عاملی ماورای طبیعت یا نفس نبی بالمباشره و بدون دخالت عوامل طبیعی و سیر تدریجی موجب تحقق آنی اون امر معجز گردد؟ البته در هر حادثه‌ای هر چی که یافت می شود، یا رو برهان امکان فقری باشد، امکان ماهوی باشد، یا براهین دیگر باشد، اگر تام باشد براهین، باید به واجب الوجود منتهی بشود. حرفی در اونیست، هر چی که سهمی از هستی دارد فعل واجب تعار است. علل وسطیه او هم نقشی دارن به اذن خدا. در معجزه اون مبدأ بالاصاله و به ذات اقدس اله است. و هیچ پیامبر و ولی و نبی علیه السلام توان اجاز ندن الا باذن الله، ما کان الرسول یاتی بایت الا باذن الله. این هیچ ممکن نیست که نفسی بتواند یک کار انجام بدهد الا باذن الله، اون که مفروغ عن است. این یکی. و نفس خود پیغمبر و ولی و رسول علیه السلام این یقینا به عنوان علل وسطیه، به عنوان عامل غریب مبدع غریب اثر دارد، اونم حرفی درش نیست. این دو قسمت در مسئله معجزه مفروغ عنهماست. عمده مبدع قابلی است. مبدع قابلی بر اساس اون قانون که کل حادثه فله مادتون و مده، آیا می شود به این گفت که این قانون عقلی تخصیص می خورد؟ معجزه میاد این قانون عقلی را خلق می کند، این قانون علمی را فلسفی را خلق می کند، یک چیزی پدید می آورد که نه مسبوق به مدت است نه مسبوق ماده، از هیچی گرفته نشده، یه درختی یه جا حبس بکند، یک میوهی رو یک جا اظهار بکند که این به هیچ گوشه از گوشه های عالم طبیعت ارتباط ندارد، فقط به فاعل وابسته است، به مبدع قابلی ندارد. این کل حادثه فله و فهو مسبوق به ماده و مده، این مال حوادث عادی است، بگنه این برهان برهان عقلی نیست، برهان روی قضیه عادی است، لذا خرق پذیرم هست. این که در فلسفه گفته می شود کل حادثین فهو مسبوقون به مادتین و مده، آیا این قانون عادی است و خرق پذیر است یا قانون عقلی است و خرق پذیر نیست؟ ظاهرن اون یه قانون متقن و عقلی فلسفی است و خرق ناپذیر. معجزه نمی آید این قانون را از بین ببرد، بگوید به این که این حادث مثلا این درختی که پدید آمد هیچ ارتباطی با هیچ گوشی از مواد عالم نداشت، ارتباطش به جمیع مواد، نسبتش به جمیع مواد علی‌السویة است، نسبتش به جمیع اماکن علی‌السویة است، نسبتش به جمیع ازمن علی‌السویة است. اونگاه سوال این است که پس چطور در زمان خاص در مکان مخصوص با کم خاص با کیف مخصوص با وضع و جده و عین خاص پدید آمد؟ اگر مسئله اراده و نفس مجرد اون ولی است، اون که قدرتش نسبت به همه این کیفیات و کمیات علی‌السواست. اگر یک میوهی در زمان معین در مکان معین با وضع و جهت معین پدید آمده است، معلوم می شود گذشته از مبدع فاعلی استعدادهای در مبدع قابلی بود، یک چیزی به این صورت در آمده است و اون شی مادی خارجی، چون همه این عناصر عالم قابل تغییر و تبدیل است و بحثایی قبلا داشتیم، چیزی در عالم طبیعت یافت نمی شود که به چیز دیگر تبدیل نشود. از این سر دنیا تا اون سر دنیا هم آب آتش میشه هم آتش آب میشه، هم شهد سم میشه هم سم شهد میشه، طبق شواهدی گذشت. اگر چون تو این عالم همه چیز میشه، حالا یا با واسطه کم یا با واسطه زیاد، به وسائل کمتر یا وسائل بیشتر، اگر همه چیز میشه منتها زمان میبره، همونطوری که تیل عرض ممکن است، تیل زمان ممکن است، تیل جواهر ممکن است، تیل کمیات و کیفیات ممکن است. اگر ممکن است کسی بگوید انا آتی که بی قبلا یرتده که دهی که طرفو، کاری که مربوط به چند روز است و فاصله 80 فرسخه را یک لحظه می آورد، خب همین این چوبی که بعد از 80 سال یا کمتر و بیشتر میتوانست مار بشود یه لحظه مار شده. خب کدوم چوبی که نمیتونه مار بشه؟ خب اگه چوب پوسید و خاک شد و کنار بوته قرار گرفت و اون بوته این خاک رو تغذیه کرد و علف شد و ماری اون علف رو خورد و نطفه شد، بعد میشه مار آینده دیگر. چیزی که در عالم بیافت نمیشود که قابل چیزی دیگر نباشد، که همه این ذرات آب و خاک می توانند به صورت نان و گندم در بیان. حالا اگر بزغاله جابر بعضی در یک مهمانی 200 نفر یا کمتر و بیشتر را سیر کرد، خدا رحمت کند شیخ من استاد مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله، این مثال را زیاد ذکر می کرد، می فرمود به این که خب بالاخره همین آب و خاکن که به صورت نان و گندم در بیان دیگه، چیز دیگه که نیست که. همین آب و خاکی که باید در دراز مدت بعد از مثلا 6 ماه یا 7 ماه یا 10 ماه به صورت گندم در بیاد، این رو یه لحظه گندم میکنه و آرد و نان میکنه. خب اگر ما بگوییم مبدع فائلی نفس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این سخن حق است. بحث هایی که علل قابلی به دارن جانشین این بحث نیستن، اینا مفروغ عن هستند، یعنی نفس ولی است که یقینا مؤثر است، اسنادش هم حقیقی است به عنوان مبدع غریب. به مبدع کلم ذات اقدس اله است، اونم حقیقی است. اینا در طول همان، بلکه خلیفه خدا مظهر اراده خداست. این مبدع فاعلی نصابش تمام است. بحث هایی که می شود این است که علت قابلی جای علت فاعلی نمی نشیند، علت قابلی جایگاه خاص خود را دارد. و اون سوال باید پاسخ داده بشود که اگر معجزه ارتباطی با هیچ گوشی از گوشهای عالم ندارد، اونگاه نسبتش به جمیع اماکن و ازمان و جهات و کمیات و کیفیات و وضع و جده همه یکسان است، در حالی که در زمان معین در مکان معین با قدر معین به کیف معین یافت می شود. نسبت اون براده که نسبت به همه یکسانه که همه جا متعلق دارد، اول او رو میاندیشد به اون صورت انجام بدن. الان مثلا اگه کسی از کسی سوال بکنن چرا اونجا نشستیم، بگه اونجا رو فکر کردم، اونجا رو بهتر تشخیص دادم. اما اگر زمان و زمین را که علل قابلیان قطع بکنیم، تمام بحث ها به علت فاعلی است. علت فاعل نسبتش به همه خصوصیات علی سوا است. اگر بخواهد میتواند، درستم هست، پس یه جا را میخواهد و در اونجا انجام میدهد، پس اونجا یه خصوصیتی داره. خب یه حدی را اول تصور میکند، برابر اون حد ایجاد میکند، یه ظرفی را تصور میکند و این میوه را در اون ظرف انجام ایجاد میکند. حالا اگر گفتیم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، این خاص که در جای معین مکان معین حد معین، اون وقت این نظام در اختیار اوست و انجام میگیرد. همون طوری که بدن در اختیار نفس عادی است، قلمرو ولایت هر ولی در اختیار اوست و منزله بدن اوست. این که میگوین امام جان عالم است، تشبیه شاعرانه نیست، یه واقعیتی است. و اگر میگوین جان جانان است، برای اینکه ارواح عادی و نفوس عادی و منزله بدن اونهاست، به این نشانه که در هر نفسی بخوان اثر میکنن. همون طوری که نفوس ما در ابدان ما مؤثر است، اونا هم در ابدان نفوس ما مؤثرن. یه تشبیه شاعرانه نیست که اگه گفتن مثلا ولی از ارواح فدا جان جانان است یا امام جان عالم است، این طور نیست. اون وقتی همون حرف متقن فلسفی و عرفانی به دست شاعر افتاد، خب زبان به صورت نظم میگوید یه حرف خوبی است، انما شعر لحکمه، اما این تشبیه نیست، یه واقعیتی است به صورت نظم در آمده. بنابراین شاید، ولی اونی که در زیارت جامعه دارد که ارواحکم و ارواح انفسکم فانفوس، ظاهر مطلب دیگری است. حالا شیخ من استاد مرحوم شعران رضوان الله علیه، ایشون در این کتاب شریف شرح تجدید، شاید مایل باشن به این سمت که گاهی معجزه بدون سبب مادی اثر میکند و فرمایشیشون در این کتاب علی ابن مسر رضا و الفلسفت و الهی علیه السلام اونجا محترمن بحث شده است، صفحه 138 تا صفحه 140. نتیجه‌ای که از این بحث معجزه گرفته شد این است که نتیجه هشتم، فتبین مما تقدم اولا و ثانیا تا به ثامنا میرسد، و ثامنا ان المعجزه اذا کانت امرا مادیا متعلقا بالماده نهبا من التعلق. یه وقتی مجرد است، نظیر یا آدم و انبههم به اسماء هاولا، یه مجردی با مجردی دیگر در فضای تجرد کار علمی میکند، اون هر سه مجردند و از بحث خارجند. اما یه وقت یک موجود مجردی کار مادی میکند، یه درختی رو سبز میکند و مانند آن. اون به عنوان نتیجه هشتم در صفحه 139 آمده است، ان المعجزه اذا کانت امرا مادیا متعلقا بالماده نهب من التعلق، بان کان فیها کسوره او علیها کل عرز او معها که نفس متحدت مال بدن فلا بد له من سبب غریب مادی و امکان له سبب بعید غیر مادی هست ما تقدم، فلا یمکن ان یحدث موجود مادی بدون سبب مادی. نعم قد یمکن معرفت ذلک سبب مادی و قد لا یمکن و الیه یرجع ما افاده بعض مشایخنا قدس الروح که من مشاعره نیست من انه قد یکون للمعجزه سبب طبیعی و قد لا یکون. ایشون تو ترجیح تا بودن که گاهی معجزه سبب طبیعی دارد گاهی ندارد. و هازا نحو احیاء الموتا و انبات الشجر و تنمیته به اسمار روح سریعا فی دقائق یسیره. لا انه قد لا یکون له سبب طبیعی اصلا از کل حادث مادیگن فهو مسبوق به مادت حاملت لاستعدادهی و مدت خاصت تکون و آن لتحققهی فکیفه یوم کنن یوجد حادث مادیون بلا سبب طبیعی اصلا و یرتبط به عالم الغیبه بلا واسطتن مع فرض حدوث زمانی. حالا این رو ملازم فرمود شاید اون بیان گفته باشه.
حالا
اینا سریعا رد میشن دیگه، تی جوهر از تی کف و تی کف بله به سرعت دیگر نه مثل همین چون تفرک محال است. اگر این که فرمود انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک ترفک معناش این نیست که بر اساس مثلا تجدد امثال باشد که عده پنداشتن این صورت هستی در لحظه قبل به این تخت در یمن افاضه می شد و این صورت هستی در لحظه بعد به فلسطین افاضه بشد، اینطور نیست. اونا این چنین می گویند چون این فیض لحظه به لحظه باید برسد، لحظه اول به یمن رسید، لحظه دوم تخت را در فلسطین ایجاد کرد، نه تخت از یمن به فلسطین آمد. اما انا آتی که به تیل عرض به مانند آن است که همین تخت با حفظ وحدت شخصی بدون تخلل عدم که لحظه قبل در یمن بود، لحظه بعد به سرعت آمده است. انا آتی که بهی، نه اینکه اون چیز دیگر است یعنی عدم به این چیز دیگر است یوجد. این تو فرمایشات ابن عربی هست، اما پذیرفتن اون کار آسانی نیست. الحمدلله برمی